خپل ماشومان د پاره ورک.
سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. حکومت طالبان 11 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشاور در کابل امروز شلاق زد. در بیانیه اصدار محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از 7 ماه تا 3 سال نیز محکوم شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان افراد زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان به گونه یرانی مجازات بدنی و اعدام کردند. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی و ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. دفتر کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره در صفحه ایکس خود نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان به گونه فزاینده کمیاب شود. بر بنیاد معلومات دفتر کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده ها در زمینه دسترسی به آب سالم جاهای آب حفر می کند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده بود که ذخایر آب در شهر کابل ممکن است تا سال 2030 به طور کامل پایان یابد. یونیسف همچنان گفته است که 8 نفر از هر 10 نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده می کنند. مقام های روسیه اعلام کردند که یکی از جنرالان این کشور امروز دوشنبه در نتیجه انفجار موتوربم در مسکو کشته شد. مسئولان کمیته تحقیقات روسیه گفتند که دگر جنرال فانیل سروروف در پی انفجار یک وسیله انفجاری که به موتر او نصب شده بود در جنوب پایتخت کشته شده است. سویتلانا پیترینکوف سخنگوی این نهاد گفته که برای روشن شدن علت این قتل تحقیقات آغاز شده و احتمال دست داشتن استخبارات اوکراین در این رویداد نیز بررسی می شود. جنرال سرورو 56 سال داشت و اخیراً در یکی از بخش‌های ستاد کل اردوی روسیه کار می‌کرد. در 17 دسامبر سال 2024 جنرال ایوان کریلوف قماندان نیروهای دفاعی اتمی، بیولوژیکی و کیمیایی روسیه در یک انفجار بم در مسکو کشته شد و پس از آن استخبارات اوکراین مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. همچنان یک جنرال دیگر روسی به نام یاروسلاف موسکالیک در ماه اپریل گذشته در یک انفجار مشابه در مسکو جان باخت. او پیش از این در گفتگوهای مربوط به حل منازعه با اوکراین نیز سهم گرفته بود. قرعه کشی سنتی لاتری کریسمس اسپانیا امروز در تئاتر شاهی شهر مادرید آغاز شد. شاگردان مکتب سن الدفونسو شماره های برنده را معرفی می کنند. جوایز این لاتری نزدیک به 3.1 میلیارد دلار در سراسر اسپانیا توزیع می شود. جایزه بزرگ 400,000 یوروی این قرعه کشی ال گوردو نام دارد. پیشنه این قرعه کشی به سال 1812 برمی گردد که همه ساله در 22 دسامبر برگزار می شود.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
با برنامه این هفته صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. افغانستان در میان کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارد. سازمان جهانی صحت در ماه سپتامبر امسال در گزارش گفت که سالانه بیش از 40,000 نفر در افغانستان به اثر این بیماری ها جان میدن. شایع ترین بیماری های قلبی در افغانستان کدام ها هستند؟ دلایل و اعراض و علایم سکته قلبی چیست؟ برای پیشگیری از سکته قلبی چه باید کرد؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در برنامه حاضر از دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص قلب که از فنلند با ماست، خواهیم پرسید. دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بیاین با این آغاز بکنیم که تعریف شما از بیماری قلبی چه هست و چند نوع داره؟
با عرض سلام و احترام خدمت شما، همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان برنامه رادیو آزادی. بیماری‌های قلبی بسیار گسترده هستند. اگه ساختمان قلب رو بشناسیم، دسته‌بندی بیماری‌های قلبی کم آسان‌تر میشه فهمه. آنچه که مردم بیشتر متوجه از او میشن همون سکته قلبی هست که مربوط به بیماری تسلل شرائین قلب یا همون گرفتگی رگ‌های قلب میباشه، ولی ما بیماری‌های گسترده دیگه هم مربوط به قلب داریم که دسته بیماری‌های عضلانی قلب هست یا بیماری‌هایی که مربوط به جریان الکتریسیتی قلب میشه وقتی که رشته‌هایی که باید جریان برق داخل قلب منتقل کنه اونا دچار نقص میشن و ضربان قلب متوقف میشه. اینا میشه گفت دسته‌های عمده بیماری قلبی هستن.
خب شما به سکته قلبی یا گرفتگی رگای قلب اشاره کردین، چه زمان اتفاق میفته و دلیلش چیست معمولا؟
یک روند بسیار طولانی هست، یعنی روند گرفتگی رگهای قلب یک روند بسیار طولانی هست که معمولا بیمار متوجه او نمیشه، یعنی سالها طول میکشه تا رگهای قلب بیمار شوند و دچار گرفتگی و تنگی شوند. علل او بسیار متعدد هست، ولی او عوامل خطر عمده او فشار خون، چربی خون، قند خون، سیگار و همچنین سابقه خانوادگی هست. اینها عوامل خطر اساسی است که اگه اونا رو مریض بشناسه و به موقع اینها درمان شوند، همین روند گرفتگی رگهای قلب کند میشه و احتمال سکته قلبی بسیار کاهش پیدا میکنه.
خب شما گفتین که بیمار ایرا باید بشناسه، مثلا به فشار خون اشاره کردین، به چربی خون و سیگار. چه زمان میتونه متوجه شوه یک بیمار؟
متاسفانه خیلی از این بیماری ها اعراض ندارن، یعنی در شروع و در ابتدا بیمار اصلا متوجه این بیماری ها نمیشه. وقتی میگم اعراض، منظور همون علائمی است که مریض متوجه اونا میشه. متاسفانه مریض ها وقتی به دکتر میرن که یک درد دیشته باشن، یک مشکل در اندام خود خو دیشته باشن، او وقت است که به دکتر مراجعه میکنن. ولی کاهش خفیف فشار خون به طور مثال هیچ عارضه ای برای بیمار ایجاد نمی کنه. همچنین اگه قند خون یک مقدار کمی افزایش پیدا کنه، مریض متوجه نمیشه. کلسترول خون با شدت بالا باشه، افزایش پیدا کرده باشه، هیچ عارضه ای ممکنه در مریض ایجاد نکنه و مریض متوجه نشه. برای همین آگاهی نسبت به عوامل خطر نکته بسیار مهمه. از هرچی سن مریض بالاتر میره، احتمال وجود عوامل خطر بیشتر میشه. برای همین وقتی سن مریض بالا میره، باید به دکتر مراجعه کنه و این عوامل خطر مورد بررسی قرار بده.
بله، شما به کلسترول اشاره کردین. خب در اروپا معمولا مردم سال دو بار مراجعه میکنن به دکتر و به اساس سفارش و مشوره دکتر خون خود را معاینه میکنن که شامل کلسترول هم میشه، و بعد از او اگر ضرورت باشه دکتر ادویه دوا توصیه میکنه. یعنی مراجعه به دکتر، مراجعه منظم به دکتر در قسمت کنترلش چقدر مهم است به نظر شما؟
بسیار اهمیت داره. این که مریض در چی سن برای اولین بار بدون عارضه به دکتر برای چکاپ مراجعه کنه، به عوامل متعدد وابسته است. مثلا چی رژیم غذایی داشته، چی عوامل خطر مثل سیگار کشیدن داشته، آیا سابقه خانوادگی داشته. اگه یک سری عوامل خطر از قبل شناخته شده هست، او وقت مریض باید خیلی زودتر بره چکاپ به دکتر مراجعه کنه، حتی اگر هیچ عارضه‌ای نداشته باشه. اما اگه مریض یک رژیم غذایی خوبی داشته، سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی نداشته، سیگار نمیکشه، مرتب ورزش میکنه، اون وقت نیاز به مراجعه برای چکاپ کمتر میشه، در سن بالاتر میتونه این کارو بکنه. و وقتی هم که چکاپ صورت میگیره، اگه عوامل خطر وجود نداره، فشار خون نرمال است، چربی خون نرمال است، قند خون نرمال است، رژیم غذایی خوب است، سابقه خانوادگی وجود نداره، او وقت نیاز به چکاپ سالانه هم کمتر میشه، نیاز نیست هر سال چک بشه. یعنی برای هر مورد، برای هر مریض با توجه به همین ریس فاکتورها یا عوامل خطر، نیاز به چکاپ فرق میکنه.
شما به فشار خون نرمال اشاره کردین، میشه در این مورد یک مقدار بیشتر توضیح بتن؟ بدون شک که در بین خانواده ها آله فشار وجود داره و میشه به سادگی از ای استفاده کرد. در این مورد اگر بیشتر بر ما بگوین.
فشار خون یک بیماری قلبی نیست، این را همیشه باید متوجه باشم. یعنی دلیل بالا بودن فشار خون در قلب نیست، مشکل قلبی نیست، بلکه یک خاصیت عروقی است. یعنی ویژگی رگهای بیمار چنین است که باعث میشه فشار خون بالا بره. اگه مریض در سنهای پایین، یعنی در جوانی، فشار خون بالا داشته باشه، خب یک سری آزمایش های برای تعیین علت نیاز هست که چرا در سن جوانی مریض فشار خون بالا داره. یعنی دنبال یک بیماری های زمینه‌ای در بخش داخله میگردن تا دلیل فشار خون بالا پیدا بشه. ولی معمولا فشار خون بدون دلیل است، یعنی بدون بیماری دیگه اتفاق میفته. داره از میگن essential hypertension، یعنی یک فشار خون اساسی بدون یک بیماری داخله هست. ولی در جوانها چون ریسک ای که یک بیماری دیگه یه فشار خون بالا رو ایجاد کرده باشه بیشتر است، آزمایش های بیشتری صورت میگیره. خیلی ساده میشه با یک فشار سنج در خانه فشار خود اندازه گرفت، به شرطی که شرایط فشار اندازه گیری فشار رعایت کرد. اولا که دستگاه فشار سنج استاندارد هم در بازو بسته میشه، یعنی بالای آرنج، نه در مچ. برخی از دستگاه فشار سنج استفاده میکنن که در مچ دست بسته میشه، اونا استاندارد نیستن، مقابل اعتماد نیستن. ثانیاً دستگاه فشار سنج استاندارد معمولا در هر کشور معرفی میشن، به سیستم بهداشتی همون کشور از همون دستگاه استفاده میکنن. برای همین وقتی که بیمار مایه، یا منظور از بیمار ممکنه فرد سالمی هم باشه، مایه دستگاه فشار سنج بخره، باید ببینه که در همون کشور وزارت بهداشت چه دستگاه فشار سنج رو تایید کرده و همون رو خریداری کنه. بعد باید در شرایط استراحت فشار خون گرفته بشه، یعنی نباید در حالت استرس، در حالت بعد از ورزش. معمولا به صورت نرمال هم فشار بالاتر هست، وقت فشار اندازه گیری کرد. میشه اندازه گیری کرد، ولی باید توجه داشت که وقت به صورت نرمال فشار بالاتر خواهد بود. ما به بیمارا توصیه میکنیم، وقتی شک میکنیم که فشار خون ممکنه بالا باشه، توصیه میکنیم که 2 هفته روزانه صبح و شام فشار خود در حالت استراحت در خانه با یک فشار سنج استاندارد اندازه گیری بکنه. و اگه فشار زیر 135 روی 80 بود، وقت میگم که فشار نرمال است و نیازی به دارو نیست. اگه در همین حدود بود، باید مریض چکاپ بر ادامه بده، و اگه باز به صورت قابل توجهی بالاتر بود، ما دارو رو شروع میکنیم. شروع کردن دارو هم باز به عوامل خطر دیگه وابسته است. اگه مریض چند عامل خطر با هم داشته باشه، مثلا اگه چربی خون هم داشته باشه، سیگار هم بکشه، وقت ما سعی میکنیم که سریعتر دارو یا با حساسیت بیشتری دارو رو شروع کنم. که اگر در ادامه خواستین من توضیح میدم چرا تعداد بیشتر عوامل خطر تأثیر بیشتر روی در سیاست درمانی ما داره.
و این ادویه گرفتن هم خب بدون شک در مشوره با دکتر صورت بگیره.
متوجه نشدم.
دوا گرفتن هم اگر زمانی که فشار خون غیر عادی هست باید دوا در مشوره مستقیم با دکتر گرفته شود و استفاده شود.
100% داروهای فشار خون داروهای بدون نسخه نیستن. تمام دواهایی که مربوط به فشار خون هستن باید نسخه ای هستن، یعنی باید دکتر تجویز کنه.
ولی خب در افغانستان ما شما می دانیم که مردم، بعض از مردم به ادویه فروشی مراجعه می کنن و اما دوایی را که فکر می کنن برای صحتشان مهم هست و می تانه از میزان درد و مشکلشان بکاهه بدون نسخه تا می تانن بدست بیارن. به هر حال خب در مورد اعراض و علائم شما پیشتر در بعضی از در بخش از صحبتاتون اشاره کردین به درد. شایع ترین علائم و اعراض سکته قلبی چیست به نظر شما؟
همون رقم که همه مردم متوجه هستن، اعراض تیپیکه، یعنی عارضه معمول سکته قلبی، درد قفسه صدری هست، درد فشارنده و مبهم که به دست چپ یا گردن ممکنه تیر بکشه، یعنی یک رقم درد به او سمت بره. این درد فشارنده اگه در اثر سکته باشه با گذرا نیست، یعنی رقم نیست که بیمار سر جای خودش بشینه یک دقیقه دو دقیقه بعد این درد گم شوه. این درد ادامه پیدا میکنه و ممکنه حال بیمار خرابتر شوه، ممکنه بی‌نظمی قلبی پیدا کنه، حتی ممکنه بیهوش شوه، ممکنه تنگی نفس پیدا کنه، ممکنه هم فقط درد فشارنده ادامه پیدا کنه. در این صورت بیمار اگه درد خوب نشه، یعنی وقتی تحمل میکنه، قدر صبر میکنه، یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه صبر میکنه، درد خوب نمیشه و اگه قرص زیر زبانی که در افغانستان فکر کنم به یه اسم میگن او رو استعمال میکنه و درد خوب نمیشه، باید با آمبولانس زنگ بزنه.
بله. و در نزد زنا و مردا یکسان است درد؟ بله،
در مردها درد بیشتر تیپیک است، یعنی همو تصویری که من خدمت شما ارائه کردم همین تصویر معمول در مردها بیشتر دیده میشه، ولی در زنها ممکنه یک تصویر غیر معمول تر هم ظاهر شود، طوری که بعضی دکترها دچار سردرگمی شوند وقتی مریض از درد خود خود میگه نفهمن گپ رو متوجه نشن. به این معنا هست که عارضه سکته قلبی آنچه که بیمار تجربه میکنه همیشه تیپیک نیست، همیشه همین رقم که من خدمت شما گفتم نیست، رقم های دیگه هم هست که باز اگه خواستین توضیح بدم.
میربونی، یعنی هدفتون ایست که علایم کمتر شناخته شده هم وجود داره مثل خستگی شدید یا مثلا درد دندان یا درد سر، سرگیچه، اینا؟
بله، البته سرگیجه و سردرد با سکته قلبی دیده نمیشه. ممکنه که او سکته قلبی یک مشکل دیگه ایجاد کنه مثل بی‌نظمی قلبی و او باعث سرگیجه یا بیهوشی مریض شده، یعنی یک مشکل ثانویه ایجاد کنه و او مشکل ثانویه باعث سرگیجه یا بیهوشی شده. ولی به طور مثال ممکنه این درد قفسه صدری به صورت کامل فشارنده نباشه، ممکنه به صورت یک سوزش قفسه صدری مریض متوجه او شده، یا به قول شما ممکنه یک خستگی شدید و بدحالی شدیدی تجربه کنه. نکته مهم در همه اینایی هست که اگه او عارضه رو به بهبودی در عرض چند دقیقه نیست، و اگر رو به خرابی هست خیلی سریعتر، یعنی چند دقیقه هم آدم نباید منتظر بشه، آدم باید با آمبولانس زنگ بزنه. نکته مهم این هست که به چه سمت ای آرزه و ای تجربه درد مریض پیش مره، این را باید توجه بکنیم. بعد در بیمارانی که قند خون دارن، دیابت دارن، اونا همین درد قفسه صدری را به صورت تیپیک تجربه نمی کنن. اونا هم باید متوجه باشن که ممکنه به صورت یک تنگی نفس یا حس کمبود هوا تجربه کنن سکته قلبی را. ولی همون رقم که گفتم در اکثر موارد آرزه تیپیک هست، یعنی یک درد بله. فشارنده صدری هست.
بله دکتر صاحب، اجازه بتین که فکر میکنم یک مخاطبم روی خط داریم، اجازه بتین که اونا را هم سلام بتیم. سلام، خوش آمدین برنامه صحت هست، خودم معرفی بکنین از کجا به تماس شدین.
زنده باشین، تشکر. من عبدالرحمن جاهد هستم، از بغلان، مرکز ولایت بغلان پل خمری تماس گرفتم.
خوش آمدین جناب جاهد صاحب گرامی.
سلام میرسانم خدمت مهمان محترم شما و شما. سوال داشتم به قسمت بیماری قلبی که اکثرا دمی اواخر در مناطقی که ما زندگی میکنیم بیشتر شده. شما در جریان هستین که مردم فعلا حتی گفتم میتونم که زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی مردم عواید ندارن، مصرف داره و درآمد ندارن. در این حالت شفاخانه های قلبی یا مراکز قلبی هم با اون شکلی که ضرورت است که تداوی شود نیست و این هزینه بر هم است برای مردم ما. ولی رای حلی که کم هزینه باشه، یعنی مصرف کم داشته باشه، در این مورد دیگر از تقسیمات مواردی که یاد کردم جناب بله. معلوماتی
شما اجازه بدین که شاید دکتر صاحب از شما سوال در این مورد داشته باشه. دکتر صاحب واضح هست برای شما سوال؟ شما میخواین از جاهد صاحب بپرسین بیشتر در این مورد یا بسنده هستم و سوالی که مطرح کردن؟
سوال بسیار واضح و هوشمندانه بود، سوال خیلی خوبی است، من متوجه شدم.
بسیار خوب، تشکر جناب جاهد از شما. برمیگردیم به دکتر صاحب.
نکته مهم این هست که سکته قلبی یک بیماری نیست که در یک لحظه اتفاق افتاده باشه، یک بیماری هست که در طول سالها روندی و شروع شده تا ای که به صورت سکته قلبی خود را بروز داده. خوشبختانه ما به شیوه‌های بسیار راحت میتونیم این روند را کند کنیم و حتی جلوگیری کنیم. در افغانستان که منابع مالی برای درمان کم است، مهمه که مردم آموزش داده بشن، آگاهی رسانی بشن که روش های جلوگیری از تسلب شرائین قلب را یاد بگیرن. این روش ها خیلی ساده است، یکی تغذیه صحیح است. وقتی ما به جای چربی حیوانی از چربی گیاهی استفاده کنیم، از غذاهای کم چرب استفاده کنیم، اگه بودجه داریم برای خرید گوشت او را به گوشت ماهی اختصاص بده، از سبزیجات استفاده کنیم، رژیم غذایی ما سالم باشه، چربی خون کاهش پیدا میکنه، فشار خون کم میشه، در نتیجه عوامل خطر گرفتگی رگهای قلب کم میشه. همچنین ورزش، فعالیت فیزیکی منظم و روزانه، خصوصا مردم افغانستان که در طبیعت پاک زندگی میکنن، میتونن از این شرایط به نفع سلامتی خود بهره ببرن. ورزش روزانه تندرستی را افزایش میده و احتمال بیماری های قلبی و سکته قلبی را کاهش میده، چربی خون کم میکنه، فشار خون کم میکنه. اینها روش های خیلی خوبه برای پیشگیری هست. سیگار نکشیدن، دوری کردن از مواد به اصطلاح همچون سیگار، نیکوتین هم که نمیفهم در افغانستان مد شده یا نه که بدون سیگار از نیکوتین استفاده میکنن باعث گرفتگی رگهای قلب میشه. حذر کردن از نیکوتین و نسوار، اینا مهم است. بعد از این که ما این کارا رو کردیم، باز هم باید متوجه عوامل خطر باشیم. این رقم نیست که ما اگر رژیم غذایی ما خوب بود، اگر ورزش کردیم، باز هم خطر صفر میشه. وقتی سن ما به 40 سال رسید، خصوصا در مردان که ریسک بیشتری دارن، باید فشار خون چک کنن. قبل از اون هم خوب است چک کنن، ولی دارم میگم وقتی به سن 40 سال میرسن اهمیت بیشتر میشه. خوب است که یک چکاپ ارزان برای قند خون و چربی خون انجام بدن، خصوصا اگه در خانواده اینا در سن جوانی گرفتگی رگهای قلب و سکته قلبی وجود داره. چرا؟ چون حتی اگه اقتصاد خانواده ضعیف باشه، ای را باید بیاد داشته باشین که قیمت داروهای فشار خون، چربی خون و حتی قند خون کمتر از درمان سکته قلبی هست. وقتی یک سکته کرد و خدای نکرده اگه او سکته قلبی گسترده بود و باعث عدم کفایه قلبی شد، خب خانواده یک نیروی کار خود از دست میده و باید مرتب به شفاخانه بره و شفاخانه هزینه از دواهای فشار خون خیلی بیشتره. بهتره که حتی خانواده که اقتصاد ضعیفه سرمایه اندک خود بر روی پیشگیری از بیماری تسلل شریان قلبی بگذاره، تا ای که صبر کنه تا متاسفانه سکته اتفاق بیفته و بعد با یک هزینه هنگفت شفاخانه روبرو بشه. من پیشنهاد میکنم که این آموزش ها در مکتب بله. به شاگردا داده بشه و همچنین از طریق مکتب به والدین داده بشه. یعنی آموزش خیلی نقش مهمه در بهبود سلامت جامعه داره.
دکتر صاحب، یک پرسش ساده اگر به زبان ساده برای مخاطبان ما بگوین، یک فرد چطور بدانه که دچار سکته قلبی یک عضو خانواده شده؟ یعنی اگر ساده تر برای ما بگوین.
در روی عضلهای قلب رگهای خونی هست، درست؟ خوب که سر رگ عمده هست. اگه ابتدای رگ دچار گرفتگی کامل بشه، قسمت عمده ای از عضله قلب آسیب میبینه و حتما بیمار و خانواده متوجه میشن، چون او بیمار دچار مشکلات عمده میشه که غیر ممکنه کسی متوجه نشه. یعنی متوجه میشن چون عدم کفایه میده، بی‌نظمی قلبی میده، اگه باعث خدای نکرده مرگ نشه، باعث اعراض شدیدی مثل تنگی نفس شدید میشه، پس متوجه میشن. ولی اگه این گرفتگی و بندش در انتهای رگ اتفاق بیفته یا در شاخهای ریز اتفاق بیفته، ممکنه بعضی هم متوجه نشن و او یک سکته گذرا باشه. یا اگه رگ به طور کامل بسته نشده باشه و خون در او جریان پیدا کرده باشه و یک آسیب موقتی به عضله قلب وارد شده باشه و بعد ترمیم شده باشه، ممکنه بعضی ها متوجه نشن. ولی در اکثر موارد وقتی سکته اتفاق میفته، چون او سکته با یک اعراض بعد از او خود نشان میده، همه متوجه میشن. سوال بهتر به نظر می هست که چی اعراض قبل از سکته ممکنه بیمار دچار بشه که بتونه از اتفاق افتادن سکته جلوگیری کنه. این سوالی هست که من خوش دیشتم از من پرسیده بشه، اگه اجازه بدین دیگه جواب بدم.
مهربانی.
وقتی که ما از گرفتگی رگهای قلب گپ میزنیم، خوب است که همین روند یک مقدار تصور کنیم. من متاسفانه نمیتونم این دقیق توضیح بدم، چون اصطلاحات که به کار ببرم شاید قابل فهم نباشه. سعی میکنم با یک اصطلاحات ساده تر توضیح بدم. رگ مثل یک لوله است، این رقم فرض کنیم. در جدار این لوله یک گرفتگی ایجاد میشه که این گرفتگی در ابتدا تنگی شدید ایجاد نمیکنه. اگه این تنگی زیر 50% باشه، اگه نصف رگ تنگ کرده باشه، هیچ آرزه‌ای نداره. حتی بیمار در حالت ورزش که فعالیت فیزیکی میکنه خون کافی به عضله قلب میرسه و هیچ عارضه ای نداره. اما اگه این تنگی بیشتر از 50% بشه، یعنی رگ بیشتر از 50% گرفته شده باشه، نصف رگ بیشتر از نصف رگ تنگ شده باشه، این باعث میشه که در حالت فعالیت فیزیکی خون